چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در بعد از ظهر جمعه همراه با شما هستیم در روزی که روز جهانی حیات وحش هم هست و با فاصله کوتاهی از مرگ پیروز طول یوز پلنگ ایرانی در اسارت شاهد این روز هستیم. یادی هم از پیروز کردیم. محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که همراه بشیم با پروانه وعید منش، تازه ترین خبرها رو از اون بشنویم.
ممنون محمد. درود شنوندگان گرامی. امروز جمعه علی‌رغم جو شدید امنیتی در زاهدان، نمازگزاران در این شهر بار دیگر به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی و مقامات ارشد آن شعار دادند. در آستانه برگزاری مراسم نماز جمعه تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در اطراف مسجد مکی بود. در همین حال در پی برگزاری راهپیمایی اعتراضی نمازگزاران تصاویری از برخورد نیروهای امنیتی با آنها منتشر شده است. همچنین بامداد جمعه گزارش‌هایی از اختلال در اتصال به اینترنت در برخی نقاط زاهدان منتشر شده بود. وزیر خارجه آلمان روز جمعه خبر مسمومیت ادامه دار دختران دانش آموز در ایران را شوکه کننده توصیف کرد و خواستار روشن شدن این موضوع شد. خانم بایربوک در یک توییت نوشت که دختران چه در تهران و یا در اردبیل باید بدون ترس بتوانند به مدرسه بروند. در واشنگتن نیز جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید شامگاه پنجشنبه گفت مسمومیت دختران دانش آموز در ایران عمیقا نگران کننده است. آقای کربی در این باره به خبرنگاران گفت که ایالات متحده هنوز اطلاعات کافی درباره آنچه رخ داده است ندارد و از همین رو نمیتواند در این زمینه قضاوت کند. جان کربی همچنین در این نشست خبری گفت که آمریکا خواستار تحقیق همه جانبه و کامل و شفاف در این مورد است. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز پنجشنبه در اندیشکده جی استریت در واشنگتن گفت آمریکا برای تصمیم درباره قدم‌های بعدی در قبال ایران منتظر نتایج سفر رافائل گروسی به تهران خواهد ماند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز جمعه وارد تهران شود و تا روز شنبه با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رایزنی کند. روز پنجشنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که میان واشنگتن و سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه در زمینه برخورد با ایران در جریان نشست هفته ی آینده شورای حکام اختلاف نظر وجود دارد. سفر رافائل گروسی به تهران در زمانی انجام می شود که نه تنها ایران هنوز به پرسش های آژانس درباره گذشته پاسخ نداده، بلکه در روزهای پیشین کشف آثار اورانیوم با غنای 84% نیز بر فهرست سوالات این نهاد بین المللی افزوده است. اما گزارش ها از میدان جنگ در اوکراین حاکی از آن است که درگیری در پیرامون شهر باخموت در شرق آن کشور شدت گرفته و برخی نظامیان اوکراین وضعیت را حساس توصیف کردند. همچنین ارتش اوکراین با ده ها حمله ارتش روسیه در چند شهر مقابله کرده است. پس از آنکه ارتش روسیه در ماه‌های گذشته کنترل چند نقطه را از دست داد، حالا یک حرکت تهاجمی تازه در منطقه دونباس آغاز کرده تا نیروهای اوکراینی را به عقب براند. در همین حال ایالات متحده قرار است یک بسته کمک نظامی تازه به ارزش 400 میلیون دلار را اعلام کند. این کمک احتمالاً امروز و در جریان سفر صدر اعظم آلمان به واشنگتن اعلام خواهد شد. از زمان آغاز جنگ واشنگتن 32 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین فرستاده است. و با ادامه اعتراضات داخلی و خارجی به عدم پیگیری حملات زنجیره‌ای با گاز به مدارس دختران در ایران، وزیر آموزش و پرورش و فرمانده کل نیروی انتظامی به دیدار مراجع تقلید در قم رفتند. آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار با یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفت اینکه منشأ حوادث اخیر در مدارس مشخص نشده روباور است. جوادی آملی تاکید کرده لازم است مسئولین این کار را هر چه زودتر سامان ببخشند و مردم را از نگرانی در بیاورند. محمد،
آخرین خبرها بود با پروانه وحید منش و در ادامه خواهیم شنید. پرونده باز، موضوع مسمومیت‌های زنجیری در مدارس دخترانه ایران، با کیا میشه فرید؟ نگاهی خواهیم کرد به چرایی اقدام دولت در باز نکردن این پرونده با آزاده کیان. همچنین سری خواهیم زد به نماز جمعه امروز زاهدان و صحبتهایی که مولوی عبدالحمید امروز داشته. برای دومین بار قطعی اینترنت همراه بوده این موضوع با فرشته قاضی. و در پایان در آستانه نشست پیش روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی به تهران می رود، روی کرده آتی با ایران چه خواهد بود؟ مهران مصطفی. در بحبوحی انتشار اخبار حمله با گاز به دختران به سر میبریم. اجازه بدید که من کمتر صحبت بکنم با توجه به زیغ وقتی که داریم یا کمی وقتمون، و کیانوش فرید با ما باشه تا بیشتر برای ما بگه.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب این پرونده‌ای که ما در اخبار داریم الان هر روز ازش میشنویم نزدیک به 3 ماهه که روی میزه. پرونده‌ای که حملات هدفمند با گازهای سمی به مدارس دخترانه رو ما داریم میبینیم، هر روز ورق میزنیم، داره ابعاد تازه‌تر، گسترده‌تر و پر راز و رمزتری به خودش میگیره. واکنش‌های گسترده داره در داخل و خارج از ایران، ولی با وجود همه اینا اغلب مقامات ایران، بعضیاشون میگن عمدیه، بعضیاشون میگن امنیتیه، اما مقامات اصلی، بالادستی‌ها، نیروهای انتظامی، قوه قضاییه در این باره سکوت میکنن یا ادعای اینو میکنن که هنوز سرنخی در این باره پیدا نکردن. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، هم میگه ما یک روز آشوب و اختشاش خیابانی داریم، یک روز اختشاش در حوزه مالی و ارضی و اقتصادی داریم و یک روز مسئله ساختن و مسئله سازی امنیتی در حوزه تحصیل و مدارس رو داریم، که اشاره به همین پرونده است. میگه اینها همه ترفندهایی که دشمنان برای ناامید کردن مردم طراحی کردن. آقای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، تا امروز بعد از 3 ماه همچنان سکوت کرده در این زمینه، بالاترین مقام در جمهوری اسلامی. به هر حال اما این از سکوت و این انکارها از ابعاد گسترده این پرونده نه تنها نکاسته که بیشتر مورد توجه و زیر ذره بین قرارش داده. من بگم از اینکه در همین دیشب دانشجوان دختر خوابگاه دانشگاه فنی حرفه‌ای کرج در شاهین ویلا هدف حمله با گاز سمی قرار گرفتن. شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، این خبر رو تایید کرد و گفت تعدادی از این دانشجوان در بازداری شدن. ما تا امروز محمد هیچ آماری نداریم از تعداد مدارس و تعداد دانش آموزان و دانشجویانی که به دلیل استنشاق این گاز سمی در بیمارستان بستری شده باشن، اما بر اساس صحبت‌های جست و گریخته بعضی از همین مقامات، مثل زهرا شیخی که رفت قم و بروجرد و گفت فقط در قم 800 نفر رو تا اول اسفند ما میدونیم که بستری شدن، در بروجرد 400 نفر رو. عبدالعلی رحیمی مظفری، اون اومد صحبت کرد که مسئله یه شهر و دو شهر قم و بروجرد نیست، اون صحبت 10 تا 15 تا شهر کرد. همینا رو ما میتونیم ازش یک برآوردی داشته باشیم. ضمن اینکه در روز چهارشنبه، یعنی 2 روز پیش، 10 اسفند ما، این حملات گاز سمی به مدارس متعدد در تهران، کرج، اصفهان، اردبیل، کرمانشاه، شاهین شهر واقعا ابعاد گسترده تری پیدا کرد. صحبت از این شد که 26 مدرسه حداقل مورد حمله این حمله‌های گازی قرار گرفتن، صدها دانش آموز به بیمارستان منتقل شدن، ولی خب مقام ها تا کنون صحبتی نکردن از این. ولی
کیانوش اجازه میدی که به واکنش ها هم بپرزیم، چون اشاره کردی به مقام ها، این که چه واکنش هایی رو برانگیخت در بین خود مقام های جمهوری اسلامی و بیشتر صحبت از چه چیزی هست، اگر که نگاهی کنیم دقیق به آنچه که اونها میگن؟
آنچه که اونها دقیق میگن محمد، واقعا اگه بخوام خلاصه شو بگم، حرفای ضد و نقیض، اکثرا انکار و تکذیب و بعضی از اینها میگن که خب حالا یه چیزی هست باید پیداش کنیم ولی سرنخی هم پیدا نکردیم. اما بریم سر اشخاص. مولوی عبدالحمید امروز امام جمعه اهل سنت در ظاهردان رسما به این ماجرا ورود میکنه و مسئله مسمومیت در مدارس ایران به ویژه مدارس دخترانه که ما میدونیم هدف مدرسه دختران است، او هم میگه به اعتقاد بسیاری این نوع سرکوب اعتراضات
اتفاقا صحبت های مولوی عبدالحمید رو در ادامه خواهیم داشت چون به زاهدان خواهیم پرداخت، اما میخوام که بیشتر از افراد دیگه‌ای که حالا در کنار دولت هستند یا به نوعی نمایندگان مجلس هستند اگر واکنش نشون دادن به اونها بپردازیم.
بذار به صحبت های شهریار حیدری اشاره بکنم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. او یک مفصل صحبت کرده با روزنامه شخص، صحبتی که میکنه میگه که اصلا نمیتونه بفهمه عمل کرده نهادهای اطلاعاتی رو در زمینه کشف علت حملات با گاز سمی و میگه در مدارسی که کوچکترینش حتی اگه 6 تا محصل داشته دولت نماینده ای از حراست داره، چطور نهادهای اطلاعاتی تا حالا نتونستن سرنخی داشته باشن. صحبت های آقای شهریاری رو ما میذاریم کلان همین داستان اعتراضاتی که در این اواخر شاهدش بودیم. در جریان اعتراضات بسیاری از دانش آموزان دانشجویان معترض فقط از طریق دوربین های نظارتی در مدارس و دانشگاه ها شناسایی بودن. پس چطور مقامات هنوز بعد از 3 ماه نتونستن سرنخی رو پیدا کنن؟ جلال رشیدی کوچی هم همین صحبت ها رو میکنه. کاظم غریب‌آزادی دبیر ستاد حقوق بشری جمهوری اسلامی واکنش نشون داده به این همه دیر هنگام بودن و میگه باید با جدیت پیگیری بشه.
و یک نگاه کوتاه، خیلی کوتاه میخوام به این داشته باشیم که دیداری هم صورت گرفت میون
وزیر آموزش و پرورش و فرمانده کل نیروهای انتظامی با مراجع تقلید در قم در واقع دیدار داشتن. صحبت اونها اینه که این شرایط نمیتونه ادامه پیدا کنه، رو باوره و باید مشخص بشه که چه کسانی این کار رو دارن میکنن و باشون برخورد قاطع بشه.
کیانوش فرید ممنون از تو که با ما همراه بودی. اما همین موضوع رو اجازه بدید که در گفتگویی که داشتم ساعتی پیش با آزاده کیان استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس پی بگیریم، از خانم کیان پرسیدم که باید کفی سنگین آنچه که داره اتفاق میفته رو به کدوم سمت برد. برخی این مسئله رو در کنار اسید پاشی هایی میگذارند که در گذشته صورت گرفته بود، برخی میگن که هدف در اصل کسانی هستند که به نوعی مشارکت کردند در اعتراض های اخیر که تحت عنوان جنبش زن زندگی آزادی از اون نام برده میشه. از آزاده کیان بشنویم.
ببینید دقیقا من فکر میکنم که اولین چیزی که در نظر میشه گرفت همون حملاتی هست، اسید پاشی هایی هست که به 4 زنه که به اصطلاح گفته میشد که حجابشون رو آنجوری که باید شاید رعایت نکردن به قول این افراد بهشون اسید پاشیده شد. سال 2014 بود و به طوری که صورتاشون کاملا یا به در بخش مهمی از بدناشون و صورتاشون از بین رفت. و فراموش نکنیم که اینا حتی شکایت کردن و بعد از 4 سال دادگاه گفتش که ما کسی رو پیدا نکردیم و در واقع شکایت منتفی شد. خب ببینید در یه مملکتی که شما یه عکس میگیرید و میندازید روی مثلا اینستاگرام و فردا میان نیروهای امنیتی اون فرد رو دستگیر میکنن، چطور میشه انتظار داشت که از ماه نوامبر تا الان این در واقع داره این مسمومیت ها در مدارس مختلف دست جای مملکت انجام میگیره و هنوز معلوم نیست که چه کسی اینا رو انجام داده؟ خب ما میدونیم چه کسی انجام داده. در واقع اینها همون به اصطلاح لباس شخصی هایی هستن که به طور بسیار بسیار نزدیک با حکومت کار میکنن، از طرف برخی از مراجع بسیار محافظه کار هم قبلا اجازه این کارا رو میگرفتن. اینا همون کسانی هستن که قبل از انقلاب هم حتی حضور و وجود داشتن.
این نمیبره ما رو یه مقداری به سمت گمان زنی با توجه به اینکه شواهد مشخصی نه حکومت تلاش کرده که در اختیار شهروندانش قرار بده، نه شواهدی در دست حتی منتقدان هست. با توجه به رفتار حکومت معمولا دارن اینجوری نگاه میکنن بهش، آیا میشه نوع دیگر نگاه رو هم به این ماجرا داشت که به هر حال حالا حکومت اصولا کاری رو که انجام داده شاید پرسش همی باشه که هیچ تعجیلی نداشته در باره اینکه اقدام میشه گفت مؤثری رو انجام بده حتی در شفاف سازیش؟
دقیقا همینه. اگر که این دولت، این حکومت کاری رو انجام نداده در جهت شفاف سازی، این به این معنا هست که خودشون حداقل دولت فعلی اطلاع داشته از این مسائل و به نظر من برای در واقع سرکوب بیشتر دانش آموزان و در واقع ایجاد جو و وحشت بیشتر و جلوگیری از شرکت دانش آموزان در حرکت هایی هست که حتما ادامه خواهند داشت و نیز والدینشون در واقع و در واقع کاملا مشخص هست، به خاطر اینکه بعد از آغاز شرکت دانش آموزان در انقلاب ایران اخیراً هستش که این از در واقع مسئله مسمومیت ها رو ما باش مواجه هستیم و ماها هم هست که ادامه داره و دولت هیچ کاری در جهت شناسایی این افراد نکرده در مملکتی که همطور که گفتم هیچ حرکت خودسری وجود نداره.
یعنی به نظر شما دولت خودش میره به سمت این که با وجود نارضایتی هایی که وجود داره، حالا چه نارضایتی های اقتصادی، چه نارضایتی های اجتماعی، چه نارضایتی های سیاسی، باز هم بیاد دامن بزنه به اون؟ آیا چنین چیزی به نظرتون معقول میتونه برسه؟
ببینید، وقتی دولتی 67 بچه رو در موقع تظاهرات میکشه، حتما منتظر اینم هست که نارضایتی ها بیش از پیش افزایش پیدا بکنن. دولتی که خطوط قرمز رو در واقع میگذرونه از طریق کتک زدن زنان توی خیابون و هنوز هم رو ادامه میدن، بچه کشی میکنن، به نظر من این دولت اصلا دیگه الان مسئلهش این نیست که مردم ناراضی بشن یا نه، مسئله این دولت فعلی و حکومت به طور کلی این هستش که با هر طریق ممکنه مردم رو بترسونه و جلوگیری بکنه از اینکه اینا در شرکت بکنن در حرکت هایی که مطمئنن در آینده نزدیک ادامه خواهند داشت و صورت خواهند پذیرفت، یعنی حرکت های اعتراضی. خب به دانشگاه ها و برخی از هنرستان ها هم شما میبینید که همین حملات صورت گرفته. نقش برجسته زنان در انقلابی که شعار اصلی زن زندگی آزادی در واقع اینها رو بر اون داشته که انتقام از زنان مملکت ما بگیرن و از دختران جوان اون مملکت که شرکت وسیع داشتن. با توجه به اینکه همطور که گفتم این گروه ها در قبل هم ما دیدیم که اعلامیه های دادن، دیدیم که حرکت های کردن، اسید پاشی کردن، یکی دیگه هم این که چطور اینا هیچ کاری نکردن در جهت شناسایی این افراد، این خودش نشون میده که در واقع عناصر انجام دهنده مسمومیت ها به احتمال بسیار قوی به نظر من نزدیک به همین حکومت هستن و حتی برای حکومت کار میکنه.
بله، شنیدید از آزاده کیان. همکارم فرشته قاضی هم در استودیو در کنار من حضور داره و فرشته یک نکته ای رو هم اشاره کرد که شاید اون موقع به ذهن من هم نیامد. اشاره کرد که 52 در اصل شهروندی که در سنین نوجوانی به سر می بردند در این اعتراض های اخیر با خشونت های دولتی و حکومتی جون خودشون رو از دست دادند، که خانم کیان اشاره کرد به عدد اگر اشتباه نکنم 67. فرشته قاضی با ماست. بریم به سیستان و بلوچستان و زاهدان که امروز هم گزارش هایی از درگیری ها در برخی از نقاط زاهدان منتشر شده، به ویژه اطراف مسجد مکی که فرشته برامون بیشتر میگه، با فوکوس بر، یا بهتره بگم فارسی شو، تمرکز بر صحبت های مولوی عبدالحمید.
محمد، امروز هم همونطور که اشاره کردی زاهدان اعتراضات همچنان ادامه داشت. از اول صبح همه جا شرایط امنیتی وجود داشت، مثل جمعه های گذشته اطراف مسجد مکی ماموران امنیتی و نظامی و انتظامی حضور بسیار پررنگی داشتند. تعدادی از مردمی که در اون منطقه بودند، در اطراف مسجد مکی بودند، بازداشت شدند. تصاویر منتشر شده از دوربین هایی که در اطراف مسجد مکی از سوی حکومت نصب شده، حالا این هم نگرانی هایی رو ایجاد کرد در شبکه‌های اجتماعی که برای شناسایی معترضان هست، و در کل فضای امنیتی شدیدی بود. ولی با این حال هم سخنرانی مولوی عبدالحمید انجام شد، فقط با این تفاوت که پخش زندش از اینستاگرام و یوتیوب مولوی عبدالحمید قطع شد به دلیل اینکه اینترنت قطع شد. هفته گذشته هم اصلا پخش نشده بود. هم سخنرانی ایشون انجام شد، هم اعتراضات مردمی. مردم پلاکارتهایی در دست داشتن با محتوای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی، از جمله پلاکاردی که در صحن مصلای مسجد مکی دست مردم بود و نوشته بود که ما ملت هستیم که مقابل هیچ دیکتاتوری گردن خم نکرده. بنر بزرگی دست معترضان بود، روش نوشته بود مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. و بنر دیگری که نوشته بود این جنبش ماهو بلوچ است. ماهو بلوچ دختر 16 ساله بلوچی بود که توسط فرمانده انتظامی سابق چابهار مورد تجاوز قرار گرفته بود و اعتراضات در جمعه خونین زاهدان به کشته شدن صدها نفر انجامیده بود. میریم زاهدان، ما صدای شعارهای مردمی رو اونجا میشنویم. محمد، در شرایطی هم اعتراضات برگزار شده، هم سخنرانی مولوی عبدالحمید که نیروهای نظامی امنیتی خیابانهای مدنی، رازی و خیام زاهدان رو بسته بودن و به شدت هم با معترضان درگیر شدن، تعدادی از اونها رو بازداشت کردن، اما مولوی عبدالحمید در نماز جمعه امروز به طور مشخص به موضوع روز الان، یعنی مسمومیت دختران دانش آموز اشاره کرد و گفت بسیاری معتقدن این هم نوعی سرکوب اعتراضات هست. و میشنویم صدای مولوی عبدالحمید رو.
چه کسی باور میکنه که مسئولان نمیدانن و امنیتی ها نمیدانن، نظامی ها نمیدانن؟ چه کسی باور میکنه؟ بالاخره چیزی خیلی جز این کوچه پیش ما افتاده سریع شناسایی میشه. جریان به این گستردگی که همه دنیا را تکان داده و این شناسایی نشه.
صدای مولوی عبدالحمید بود که معتقده و گفته که بسیاری معتقدن مسمومیت دختران دانش آموز و این حملاتی که صورت میگیره نوعی سرکوب اعتراضاته و همون دخترانی که در مدرسه هاشون اعتراض کردن حالا باشون اینطور برخورد میشه. مولوی عبدالحمید در بخش دیگه از صحبتاش بدون اینکه اسمی از امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بیاره جواب او رو میده و مصاحبه او در با سی ان ان رو خلاف واقعیت میدونه و میگه که اون که گفته در تظاهرات کسی بازداشت نشد، اون که گفته کسی کشته نشد، نه خیلی ها کشته شدن، خیلی ها زندانی شدن و میگه تو همین مصلایی که الان ما هستیم کلی آدم کشته شده. اشارش به جمعه خونین زاهدانه.
فرشته قاضی، سپاسگزارم از تو که در استودیو در کنار من حضور داشتی و نگاهی کردی به امروز زاهدان و نماز جمعه و اعتراض‌هایی که پس از اون جریان داشته. اما آخرین خبر این هست که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وارد فرودگاه مهرآباد تهران شده و در بعد به ورودش بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران، هم در فرودگاه مهرآباد از او استقبال کرده. در آستانه نشست پیش روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این دیدار میتونه معنای خاصی رو داشته باشه با توجه به ذرات غنی‌سازی 84% که کشف شده بود و به نوعی گفته میشه که این دیدار در پی شفافسازی درباره اون و دیگر مسائلیه که برنامه اتمی ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. این مسئله رو با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس، در میون گذاشتم و از او پرسیدم که آیا این تأثیری رو خواهد گذاشت بر روند دیپلماسی هسته‌ای با جمهوری اسلامی.
تمام علائمی که جمهوری اسلامی خصوصا از طریق وزیر امور خارجش نشون میده حمل بر این دارد که جمهوری اسلامی میخواهد دوباره گفتگوها رو از سر بگیره. آقای عبداللهیان دلبری بسیاری میکنه، تا جایی که آمریکایی ها متعجب شدن که چگونه ایشون دائم میگه که آمریکایی ها میخوان با ما مذاکره بکنند. اما سفر آقای گروسی مهمتر از مسئله 84% غنی شده، مسئله های پادمانی است که همون مربوط به سه سایت میشه که حدود 10 سال هست آژانس از ایران درباره این مسائل اطلاعات دقیق میخواد. باز هم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به نوعی این اطلاعات رو به آژانس بده تا این پرونده بسته بشه، ولی که این یک استخوان لای زخمی است که 10 سال ادامه داره و جمهوری اسلامی هم جواب دقیقی تا کنون به آشانس نداده. سفر آقای گروسی به ایران از قبل آماده شده، گمان من بر اینه که نمیتواند هیچ دستاوردی نداشته باشه، برای که اگر آقای گروسی تصمیم گرفته باز هم به ایران سفر کنه تا مذاکره رو در این باره انجام بدهد، حتما جمهوری اسلامی یک علائم مثبتی به آژانس اعلام کردن.
ولی یک نشونه دیگری رو هم میبینیم، اون هم مربوط به اخباریه که منتشر میشه از اختلافاتی که میون اروپایی ها و آمریکایی ها وجود داره در ارتباط با نوع رویکردی که باید داشته باشن به اخباری که منتشر میشه پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، به ویژه با توجه به پیدا شدن ذرات اورانیوم غنی شده 84%. اون رو چگونه میشه بهش نگاه کرد و تو چند روزه میتونه جدی باشه؟
من گمان نمیکنم که اروپایی ها سیاست مستقلی در این زمینه نسبت به امریکایی ها داشته باشند. امریکایی ها در مسئله هسته‌ای همیشه دنبال روی امریکایی ها بودند و از نظر من اهمیت چندانی اعتراض های علنی شدیدتر اروپایی ها ندارد.
یعنی شما تغییر لحنی رو هم نمیبینید بین امریکایی ها و اروپایی ها در خصوص اتفاقاتی که داره؟
تغییر لحن وجود داره بین اروپایی ها و آمریکایی ها، اما فکر میکنم که بازیگر اصلی در این زمینه آمریکایی ها هستند و اهمیت چندانی نداره که این تغییر لحن وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه.
این تغییر لحن رو بیشتر در چه جهتی میبینید؟ یعنی در کجا خودش رو نشون میده که میتونه نشونه ای باشه از این که به هر حال یک تفاوت دیدگاهی هست نسبت به آنچه که داره اتفاق میفته در قبال برنامه هسته ای ایران نسبت به مثلا به آمریکایی ها؟
آمریکایی ها همیشه گفتن که در مذاکرات باز هست و ما میتوانیم مذاکرات رو انجام بدیم، ولی در عین حال فشارهای خودشون رو هم ادامه میدن و تحریم ها ادامه پیدا میکنه. همین چند روز اخیر میزان دیگری از مؤسسات ایرانی رو در رابطه با مسئله هسته‌ای تحریم کردن. یک سیاست از سوی فشار بسیار و از سوی دیگر در مذاکرات رو باز گذاشتن با ایران رو پی میگیرن. اروپایی ها سیاست مشخصی در این زمینه تاکنون نداشتن. اعتراض های علنی که میکنن بیشتر مربوط بشه به اتفاقات داخل ایران و جنبش مردم ایران علیه رژیم، ولی آمریکایی ها نمیخوان این جنبش رو به این مذاکرات ربط بدن.
از یک سمت دیگه مسئله شورای حکام هست. واقعا فکر میکنید این شرایطی که داره پیش میاد، سفر آقای گروسی، بتونه تأثیر بگذاره در نتیجه‌ای که از شورای حکام بیرون خواهد اومد و بتونه قطعنامه‌ای رو به دنبال داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
خدمتتون عرض کنم این بستگی به دعواهای درون رژیم داره. بخش از جمهوری اسلامی الان بخش بزرگش سعی داره پایان بده به این اختلافات در سر مسئله هسته‌ای، ولی تصمیم گیرنده آقای خامنه‌ای است و ما هنوز نمیدونیم که ایشون چه تصمیمی خواهد گرفت. اگر ایران در زمینه پادمانی جوابهای لازم رو ندهد، مسلما شورای حکام بار دیگر ایران رو محکوم خواهد کرد.
و اینکه اگر دیپلماسی جدیدی رو بخواد شکل بده غرب در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه چشم‌اندازی برای احیای برجام به اون معنای گذشته دیده نمیشه، این دیپلماسی جدید آیا شکل محدودتری خواهد داشت و اگر بخواد اجرا بشه به چه صورتی پیش باید بره؟
من فکر میکنم که این زمان خواهد برد، برای اینکه در شرایط خاص کنونی ایران امکان این که مذاکرات فوری از سر گرفته بشه و در کادر همون برجام قبلی امکان عملی نداره. آمریکایی ها بر این هستند که این کار رو طول بدن و ببینن که از سوی دیگه تحولات داخل کشور به چه سمت و سویی میرود. برای اینکه جمهوری اسلامی به هر حال هیچ دستاوردی در این زمینه نخواهد داشت و هر چند زمان بگذره در موقعیت ضعیف‌تری قرار خواهد گرفت. این استش که آمریکایی‌ها کوچکترین نگرانی ندارن و عجله‌ای هم برای اینکه مذاکرات سریع صورت بگیره از خود نشون نمیدن.
مهران مصطفی بود، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی، که از سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران میگفت. آقای گروسی وارد تهران شده و در بعد ورودش در فرودگاه مهرآباد تهران، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی به استقبال او رفته و اونطور که گفته میشه محوری که قراره دربارش صحبت بشه، یکی از اون محورها همین مسئله کشف یا پیدا شدن اورانیوم غنی شده، ذرات اورانیوم غنی شده 84%، که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا درباره‌اش شفاف سازی کنه. به پایان این مجله بعد از ظهر جمعه داریم نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که حتما همراه ما باشید. اگر مشاهداتی دارید و دیده هایی درباره مسئله مسمومیت زنجیره‌ای در مدارس دخترانه ایران، خوشحال میشیم با ما در میون بگذارید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. روزتون خوش.